فصل هشتم از این مبحث بحث محبت عنوانش این است که اظهر الموجودات هو الله سبحانه، ظاهرترین موجودات حق تعالی است. می فرماید که اعلم ان اظهر الموجودات و اجلاها، ظاهرترین و آشکارترین موجودات هو الله سبحانه. چرا؟ و ذالک لانه هو الموجود به ذاته و ما سواه موجود بهی، چون اون وجودش به ذاتشه، دیگران به اون موجودند. بعد برای اینکه این تعبیر معلوم بشه یعنی چی، یه آیه بسیار روشن کننده شون بیان میکنه، میفرماید الله نور و سماوات و الارض. خب ما در تعابیر دنیای محسوس خودمون ظاهرترین موجودمون توی این دنیا نوره، چون همه چیز با نور آشکار میشه. شما اگه نور رو قطع کنی هیچ چیز دیگه دیده نمیشه. بله ما الان در تعبیر داریم میگیم که چی میبینی؟ من میگم دارم این سالن رو میبینم، صندلی ها رو میبینم، سقف سالن رو میبینم، این میکروفون رو میبینم، ولی در واقع من دارم نور میبینم، و نور و نور، چون آنچه که به چشم من میرسه نوره، نوره که میتابه به این اشیا و این اشیا رو ظاهر میکنه. پس در دنیای مادی ما ظاهرترین شی نوره و همه چیز به نور ظاهر میشه. منتها این مثال یه نقصی داره، نقصش اینجاست که چه نور باشه چه نور نباشه این سالن هست، نور فقط مظهره یعنی آشکارش میکنه. اما در دنیای حقیقت بعد از این مثال استفاده کنیم که وقتی که ما در مقابل تصویرمون توی آینه میستیم، اون تصویر ما در آینه فرقش با این اشیا اینه که این اشیا بدون نور هستن، ولی اون تصویر ما در آینه اصلا خود نوره. بله ما هستیم چه نور باشه چه نباشه، اما تصویر یعنی نور. پس اشیا ظهورشون به نوره، ولی تصاویر وجودشون هم به نوره. عالم اینگونه وابسته به حق تعالی است، یعنی حق تعالی مظهر اشیاءه، نه اونجوری که نور مظهر اشیاءه، اونجوری که نور مظهر تصاویره. مظهر یعنی ظاهر کننده. پس اشیاء وجودشون، اصل وجودشون و ظهورشون به حق تعالی است، لذا عالم خدای ظاهره. الله و نور و سماوات و الارض، این که قرآن میگه خدا نور آسمان و زمینه، اینه. نه اینکه اگه این نور رو بردارین آسمان و زمین هست ولی دیده نمیشه، بلکه اگر این نور رو بردارین اصلا آسمان و زمینی در کار نیست. بهترین مثال همون نخو آستینه که اگه شما نخو بردارین آستینی در کار نیست. نخ عالم وجوده، وجود هم یعنی حق، حق و وجود. و نوره هو ظاهر لنفسه، نور خودش به خودش ظاهره. المظهر لغیره، و دیگران ظهورشون به نوره. و مبدع الادراک من المدرک و المدرک انما هو الوجود، اصلا ادراک به وجوده، خود مدرک به وجوده. الان ما یه چیزی رو ادراک میکنیم، یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی این علمی که نبود الان شد، موجود شد دیگه. جهل یعنی نبود علم. ما درک کننده ایم، ما مدرکیم، یه چیزی رو درک میکنیم، یعنی یه وجودی به ما اضافه میشه که تا این لحظه قبل نبود، ناش ادراکه. فقط مدرک و ادراک همه از وجود. انما اول وجود فکلما ادرکته فانما تدرک اولا وجوده. شما هر چیزی رو ادراک میکنید، اولین چیزی که ادراک میکنید وجوده. اگه وارد این سالن میشید میگید هوا گرمه، اولین چیزی که ادراک کردید خود گرماست، وجود گرما رو حس کردید، نه مفهوم گرما رو. بعد از اینکه خود گرما رو حس کردین دارین ازش خبر میدین. پس شما وجود رو حس کردین. اگه یه درد رو حس میکنین اول وجود رو حس میکنین بعد ازش خبر میدین. و انما لم تشعر بزارک، یا لم تشعر بزارک، و انما خفیون لم تشعر بذارک و انما خفی علیک لغایت وضوح. این امر به خاطر غایت وضوحش پنهانه، همون داستان ماهی و دریاست که رفتن چه ماهی بزرگ، گفتن دریا کجاست، گفت شما غیر دریا رو به من نشون بدید تا من بگم دریا کجاست. گاهی از اوقات شدت ظهور باعث خفا میشه. ما الان به هیچ وجه به سلامتی خودمون توجه نداریم به خاطر شدت حضورش در ما. وقتی یه لحظه از ما غایب بشه میفهمیم که نبود سلامتی یعنی چی. ولا تعجب من اختفاء شیء به سبب ظهوره. حالا خیلی اینجا تعبیر جالبیشون داره، میگه تعجب نکن که چطور شدت ظهور باعث اختفا میشه. چرا که ان الاشیاء انما تستبان به ازدادها. شما ملاحظه فرمایید، چرا شما شب رو درک میکنید؟ چون روز هست. چرا روز رو درک میکنید؟ چون شب هست. چرا سلامتی رو درک میکنید؟ چون بیماری هست. چرا بیماری رو درک میکنید؟ چون سلامتی هست. الان شما مفهوم بالا و پایین رو درک میکنید، اما اگه یه انسانی در تمام عمرش در یه بیابان مسطح زندگی کرده باشه اصلا میفهمه بالا، مفهوم بالا رو میفهمه، مفهوم پایین رو میفهمه؟ شما چه زمانی مفاهیم رو درک میکنید؟ مفاهیم رو با ازدادش درک میکنید. این که میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، به این خاطر اشیاء با ضدشون شناخته میشن. چون ما خشکی داریم و دریا، لذا هم خشکی رو درک میکنیم هم دریا رو. این مسئله خیلی خوبیه که میگه ماهی ها گفتن دریا کجاست، چون اونا هیچ وقت غیر دریا ندیده بودن، لذا نمیتونستن درک کنن دریا چیه. پس هر شیئی تو عالم روش دست بذارین یه ضدی داره، الا حق تعالی. حق تعالی ضد نداره. پس هیچگاه نشد که عالم از اون خالی باشه تا ما بفهمیم عالم منهای خدا یعنی چی. چون اگه خدا رو برداری دیگه چیز در کار نیست، ما هم که مدرکیم، نه مایم نه ادراک هست. میفهمند عجب تعجب نکن که شدت ظهور باعث خفا میشه، چون که اشیا با ازدادشون شناخته میشن و وجود ضد نداره. اونم که میگن ضد وجود عدم، اون مفهومه، در خارج ما عدم نداریم که. عدم یعنی نیستی. کون نیستی کوش؟ نیستی یعنی نیست دیگه، خودتون داره میگه چیزی که نیست. پس نیست، عدم نیست، هر چه هست وجوده. حالا شما نفرمایید که چرا ما مفهوم عدم رو درک میکنیم، ما مفهوم عدم‌های مقید رو درک میکنیم، عدم مطلق رو اصلا درک نمیکنیم. مثلا وجود آب، عدم آب رو درک میکنیم، بله، تشنگی عدم مقیده، اینو ما درک میکنیم، چون سیراب بودن رو درک میکنیم، تشنگی رو درک میکنیم، این عدم مقیده. اما عدم مطلق رو اصلا نمیتونیم درک کنیم چون مصداقش رو ندیدیم. حتی لا ضد له، چون ضد نداره، اثر ادراک او، درکش سخت، درکش سخته. فلو اختلف الاشیاء فدل بعضها علی الله تعالی دون بعض ادرکت تفرقه. اگه میشد یه جایی رو نشون بدیم که خدا اونجا نباشه، میتونستیم بعد حضور خدا رو بفهمیم. چون ما هیچ وقت نمیتوانیم عدم خدا رو بفهمیم، لذا درک حضور حق تعالی برامون بسیار ادراک سختیه. بعد میگه مثالش، میگه مثالش مثل نور خورشید، که اگر دائما خورشید بود شما مفهوم شب اصلا نمیتونستید درک کنید، حتی روز هم درک نمیکردید، نه روز رو درک میکردید نه شب. فلو کانت شمس دائمت الاشراق لا غروب لها. حالا شما بدید ما رنگ ها رو چگونه درک میکنیم با کنار هم قرار دادن؟ چون یه رنگی هست یه رنگ دیگری هست. اگه همه عالم یک رنگ بود، مثلا همه جا سیاه بود، ما اصلا رنگ رو درک نمی کردیم، چون از یه رنگ به رنگ دیگه منتقل میشیم درک میکنیم. فاذن الحق سبحانه هو اظهر الاشیاء و بهی ظهر الاشیاء کلها ولو کان له عدم او غیبت او تغیر لن حدت السماوات والارض. اگه خداوند یک جایی بود که نبود، آسمان و زمین زیر و رو میشد، ارکان موجودات باطل میشد، بطل الملک و الملکوت، اون وقت تفرقه درک میشد، میتونستیم بفهمیم که عالم منهای خدا یعنی چی. و اگه بعضی از اشیا موجود به حق تعالی بودن، بعضی ها موجود به یه چیز دیگری بودن، میتونستیم بفهمیم تکیه به حق تعالی یعنی چی. قال امیر المؤمنین لم تهت بهل اوهام بل تجلا لها بها و به همتن اقال ظاهرون فی غیب. خیلی تعبیر زیبایی، در این غیب ظاهر و غایبون فی ظهور، در اوج ظهور غایب. این تعابیر اشاره به این مطلب. خب اینم فصل آخر. و اما بحث بسیار زیبای بعدی، این کتاب مثل یه گلستان هرچی میره جلو زیباتر میشه، بحث یقین و توکل، این چیزی که ما اصلا نداریم. بله
این نور
با این نور برق چه رابطه؟ هیچ رابطه نداره، این فقط یه تمثیله، فقط یه شباهتی به هم دیگه دارن. شباهتشون اینه که همه چیز با نور ظاهر میشه، عالم هم به حق تعالی ظاهر میشه. این شباهتشون. فرقشون در اینه که اشیا بدون نور هم هستن، هستیشون رو از نور نمیگیرن، فقط ظهورشون به نوره. اما در این با هستی اشیاء هم به اون نوره. الله نور السماوات و الارض، اون نوره. نخواستینه، فکر کنم خدا نخواستین رو نداشته مثال بزنه توی قرآن. نخواستین مثال میزد خیلی واضح. الباب الخامس و الیقین و توکل. خب این کتاب بناش بر اینه که در ابتدای مقدمه در تعریف اون موضوع بیان میکنه، بعد یکی یکی فصول رو بنا میکنه. حالا این قسمت اول در حقیقت تعریف معنای توکله. قال الله تعالی و بالآخرت هم یوقنون. خب خداوند در قرآن کریم از یه اصطلاحی به نام یقین صحبت میکنه. در قرآن هم تعبیر به علم هست، هم تعبیر به ایمان هست، هم تعبیر به یقین هست، ولی اینا با هم فرق میکنه، هر کدوم یه بار معنایی داره. ایشون با این عبارت شروع میکنه که اوایل سوره بقره است. این عبارت اینه که میفهمد گروهی هستن که اینا به آخرت یقین دارن. پیامبر فرمود که من اقل ما اوتیتم الیقین، کمترین چیزی که به شما داده شده یقینه. و عظیمت و صبر و بنای بر صابر بودن، عزم صبر داشتن، این دوتا از همه کمتر توضیح شده. مفهوم این عبارت اینه که وقتی نگاه میکنی میبینی که آدم صاحب یقین و صاحب صبر نداریم دیگه، خیلی کمه صبر، خیلی کمه یقین هم کم. و من اوتیه حظه منهما، اگر کسی از این دوتا بهره گرفته باشه، یعنی یقین و صبر، لم یبال ما فاته من صیام النهار و قیام اللیل، دیگه اون از دست رفتن روزه روز و قیام شب اهمیت نداره. اینجا موضوع این نیستش که صیام و قیام اهمیت نداره، موضوع اینه که محصول صیام و قیام یقینه. اگه یقین پیدا کرد بره بخواب. البته اگر انسان یقین پیدا کنه، این حرف درویشا رو ما نمیزنیم، ما میگفت که چرا نماز نمیخونی، گفت من واصل بیمه، من واصل شدم، گفت بی خود کردی واصل بیمه. امیرالمومنین اولین واصل بود، برو نماز تو بخون. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که آخه اینا یه آیه رو عوضی فهمیدن. قرآن میگه و عبد ربک که حتی یعتی اکل یقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. اینا میگن خب ما به یقین رسیدیم، حالا عبد فی حاضران بحث اونا که حالا رسیده یا نه، بعد دیگه نماز نمیخونه. مرحوم علامه یه تعبیر داره، میفرماید که وقتی کسی به یقین میرسه تازه یقین اول کاره. چطور؟ ایشون میگه که فرض کنیم که یه نفر ترسوه، بهش میگن که برای اینکه این ترستو معالجه کنی برو جبهه، برو جبهه جنگ. خب این با ورود به جبهه و مشاهده کردن اون احوال و جنگ و چکاچک شمشیرها و اینها، یواش یواش ترسش میریزه، شجاعت پیدا میکنه. اما وقتی شجاعت پیدا کرد، اینجا تازه اول جنگیدنه. یا مثلا یه کسی به یه استاد اخلاق میگه من بخیلم، میگه خب تو اگه بخیلی لازم نیست مثلا 1,000,000 تومان در راه خدا بدی، با 1,000 تومان شروع کن، یواش یواش مبلغش رو اضافه کن، آروم آروم بفهم که اینو از خودت بکنی هیچ ضرری بهت وارد نمیشه. اگر یه کسی این کارو بکنه از بخل به جود برسه، حالا اگه شد یه آدم جواد و بخشنده دیگه اینجا نمیبخشه، میگه خب دیگه من جواد شدم دیگه. اتفاقا وقتی به جود میرسه تازه اول بخششه. این روایت یه چیز دیگه میخواد بگه. این روایت میخواد بگه که محصول این امور یقینه. اگر یه صاحب یقینی، صاحب یقین در هر جا وقتشو صرف کنه اون همون کار درسته. بله.
ببخشید منظور رو برام میشه
که الله
تعالی
من علم
الیقین
لتعلم الجحیم،
یعنی اگر به یقین برسیم
آتش جهنم رو می‌بینیم. بله درست. مفهومش همینه دیگه، که اگه به یقین برسید آتش جهنم رو می‌بینیم. به یقین برسید شما هم سوال میگین هم جوابو آخه اونو باید صبر کنی یه خورده دیگه هم دست دارم شرق معنی یقین میدیم من راهشو بردم ولی خودم نرسیدم پس معنیم به یقین نرسیدین چون این آیه که دروغ نیست باید در یقینتون شک کنیم اگه کامل باشه که باید قرآن میگه باید جهنم ببینین دیگه یا شما جهنم رو داری میبینی شکست نفسی میکنی میگی نمیبینم یا که نمیبینی پس به یقین نرسیدی بله میفرماید که و پیامبر خدا فرمود که لما قیل له رجل حسن الیقین کثیر الذنوب، گفتن یه کسی هست که خیلی یقینش خوبه ولی گناهان فراوانی داره، و رجل مجتهد فی العبادت قلیل الیقین، یکی هم هست که خیلی در عبادت تلاش میکنه ولی یقینش اندکه. فقال ما آدمیون الا و له ذنوب، حضرت فرمود همه انسان هم یه گناهانی دارن، انسان معصوم فقط انبیا هستن و 14 معصوم، یه بقیه که معصوم نیست. فرمود ما آدمیون الا و له ذنوب، هر آدمی یه معاصی داره، ولکن من کان غریزته العقل و سجیته الیقین، اگر کسی عاقل و اهل یقین باشه لم تضره الذنوب، بله گرفتار معصیت میشه ولی معصیت به ایش ضرر نمیرسونه. لانه کلما اذنب ذنبن، چون هر زمانی که معصیتی انجام بده تاب و استغفر، توبه میکنه و استغفار میکنه و ندم و پشیمان میشه، فتکفر ذنوبه، پس اون گناهانشو جبران میکنه. این مثل اینه که شما بگین، این حرف عین این حرفه، بگین نمیشه که کسی مریض نشه، میشه که کسی مریض نشه، خب آدم ها مریض میشن دیگه، هر چقدر مواظبت کنی مریض میشه، اما اگر یه کسی پزشک باشه بلد مریضش مداوا بکنه. حضرت داره اینو میگه، دعوت به معصیت نمیکنه، داره میگه صاحب یقین و عقل اگه هم مرتکب معصیت بشه معصیتش رو مداوا میکنه. و یبقا له فضل یدخل به الجنه، و بعدم یه اضافه کاری هم میکنه که مسیرش به بهشت قطع میشه. و در جای دیگه فرمود الیقین و ایمان کله، یقین تماما ایمانه، باید بگیم که یقین محصول نهایی ایمانه. در وصیت لقمان هست که لا بنیه لا یستطاع العمل الا بالیقین، لقمان به فرزندش گفت که عمل به دست نمیاد، ممکن نمیشه مگر با یقین. و لا یعمل المرء الا بقدر یقینه، و انسان به اندازه یقینش عمل میکنه. و لا یقصر عامل حتی ینقص یقینه، و اگر یک کسی قصور در عمل داره به خاطر نقص در یقینش. امام صادق فرمود لیس شیء الا و له حد، هر چیزی یه حدی داره. قیل له فما حد توکل، گفتن حد توکل چیه؟ قال الیقین، حضرت فرمود یقین. خب تا اینجا فعلا داریم تعریف یقین رو میشنویم، اما الان یواش یواش روایات میرن به سمت توصیفش که حالا این یقین چیه. الان تعریف کردن ازش، تعریف منطقی منظورم نبود، تعریف یعنی خوب گفتن از یقین. حالا یقین چیه؟ این تیکه عبارت خیلی مهمه. فرمود که حد توکل یقینه، گفتن که فما حد الیقین، حد یقین کجاست؟ فرمود ان لا یخاف مع الله شیئا، با خدا از هیچ چیز نترسی. این یقین یعنی با خدا از هیچ چیز نترسی. بله. حالا جلوتر قال من صحت یقین المرء المسلم، علامت یقین اینه، شما که صاحب یقینی ببین اینا بعد چک کن، علامت یقین مسلمان اینه ان لا یرزن ناس به سخط الله، مردم رو به قیمت غضب خداوند راضی نگه نداره. بله اینم مترد بشه، کاری نکنه که مردم راضی بشن ولی خدا از دستش ناراضی بشه. خیلی عجیبه، میگن بعد از حادثه کربلا شم نشسته بود توی مسجد الحرام، بعد یه نفر بهش گفت ملعون تو امام حسین رو کشتی بعد اومدی توی مسجد الحرام نشستی، این چه کاری بود آخه تو کردی؟ بعد اون اسب و استراشون رو بسته بودن، اون دور دست با دستش به اونا اشاره کرد گفت که ما اگر که این کار رو نکرده بودیم الان در نزد حاکمانمون از اینا کپستر بودیم، از این اسب و استرا. خب تو به خاطر رضایت یه حاکمی که اون حاکمم 3 سال بیشتر هم نکرد، 3 سال یزید بیشتر حکومت نکرد، تو به خاطر رضایت یه شخص غضب دائمی حق تعالی رو می‌خری به خاطر رضایت یه آدم. اینجا می‌فهمد راضی نکنه مردم رو به بهای سخط خدا، این 1. 2 ولا یلومهم به ما لم یعته الله. من تو این عبارت تو عمر خودم فقط یه نفر رو دیدم اینجوری، دیگه ندیدم کسی. مردم رو ملامت نکنه به سبب آنچه که خدا بهشون نداده. این عالم خداوند توضیح کرده، به یه کسی دانش داده، به یه کسی اقبال داده، به یه کسی چهره زیبا داده. خب قیافه من اینه دیگه، من چیکار کنم؟ من که این قیافه رو برای خودم درست نکردم که. حالا مثلا اگه حافظم خوب نیست، من که این کارو نکردم. در اون اصول دارایی ها ما کاری نکردیم، ما تو اون زمینی که خدا بهمون داده بله یه تلاشی کردیم. بعضی وقتا ممکنه که مثلا تلاشمون ناقص بوده، بعضی از دارایی هامون خوب استفاده نکردیم، اون درست. اما در دارایی هامون به یه کسی اقبال میده، بعضی دیدی اصلا شیرینه، آدم خوشش میاد با اینا حرف بزنه، بعضی اقبال دارن، بعضیا لیاقت انجام یه سلسله کارهایی دارن، یه کسی اصلا استعداد مدیریت داره، نمیدونم دیگه، هر کسی یه چیزی داره، بالاخره دارایی داره. من تا حالا ندیدم کسی کسی رو ملامت نکنه. حالا مثال میزنم که مقصودم معلوم بشه. مثلا میبینی طرف یه عمر داره تلاش میکنه مثلا توی دنیای کتاب، بعد بهش میرسن میگن اینو محصول عمرش این 4 جلد کتابه. خب تو خودت محصول عمرت چیه؟ خب این همینه دیگه، خدا اینو همینجوری خلق کرده. من فقط یه نفر رو دیدم که همه رو توی اون دارایی‌هاشون تشویق میکنه. مردم مثل ظروفی هستن که در هر ظرفی یه مبلغی آب هست، یه میزانی آب هست، همه به اون میزانی که در شما نیست شما رو ملامت میکنن، هیچ کس به آن میزانی که در شما هست شما رو تشویق نمیکنه. من تو عمرم فقط یه عالمی رو دیدم این آقا هر کسی رو در اون زمینه خودش تشویق میکنه. مثلا یک کسی سخنران خوبیه تشویقش میکنه، حالا ما اگرش برسیم این فقط سخنرانی بلده، همونی هم که داره اونم سعی میکنیم که مثلا بزنیم تو سرش، همونم قلیل جلوه بدیم. حضرت فرمود دومین علامت یقین اینه که به آنچه که خدا به مردم نه. چرا؟ چون این یقین داره، این داره میبینه که خداوند این عالم رو توضیح کرده. فَإِنَّ الرِّزْقْ لَا يَسُوقُهُ هِرْسُ هَرِيسُ، رزق رو جلب نمی کنه، هر چقدر حرص بزنی رزق زیادتر نمیشه. این رزق هم که اینجا داریم که فقط رزق مالی نیست. ولا یرده کراهیت و کاره، و اگر یک کسی هم کراهت داشته باشه مانع رزق بخواد بشه، کراهت و مانعیت اون رزق رو کم نمی کنه. ولو ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من الموت، اگه یکی از شما همونطوری که از مرگ فرار میکنه از رزقش فرار کنه، لادرکهو رزقهو کما یدرک الموت، همونطوری که مرگ لا محاله انسانو به موقع خودش خواهد گرفت، رزق همون رو در خواهد یافت. انسان از دست رزق خودش نمیتونه فرار کنه. حالا شما ببین اگه کسی رو باور کنه چه حال خوشی داره. تلاش خودش رو تو زندگیش میکنه ولی خیلی زور نمیزنه. تلاش کردن با زور زدن فرق داره. بله همینطوره. میگه اگر کسی با نگاه حقیقت نگاه کنه، اگه کسی با نگاه علم نگاه کنه همه رو ملامت میکنه. با نگاه علم نگاه کنه همه رو ملامت میکنه. اما اگر کسی با نگاه حقیقت نگاه کنه همه رو معذور میدونه. نگاه حقیقت اینه که این پشه کارش ویز ویز کردن و نیش زدن. الان آدم پشه رو ملامت میکنه، مثلا ما به پشه میگیم چقدر صدای بدی داری، خب این صداش هم نه دیگه. یه شعر خیلی فوق‌العاده داره، میگه چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست. صبا یعنی اراده خدا، مجموعه گل یعنی عالم، آب لطف یعنی رحمت خدا. چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. شما یه صفحه رو میخونی میخوای نظر بدیم، یه همه کتاب رو بخون بعد نظر بده. همه کتاب رو وقتی میخونی میبینی همه چیز سر جای خودش. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. خطایی در کار نیست. اون که چشم خطا بین داره، چون داره یه صحنه رو نگاه میکنه، تو این صحنه خطا میبینه، ولی اگه مجموعه رو نگاه کنه میبینه همه چیز در جای خودشه. حالا میفرماید که اگر از رزق خودتون فرار کنید اونجوری که از مرگ فرار میکنه، اون رزق شما رو در خواهد یافت. ثم مقال، ببینید اینجا من باید مرتب این نکته رو تاکید کنم که این تعابیر هیچ کدوم دعوت به بیکاری نیستا، اینا دعوت به دل کندن از اسبابه، هیچ کدوم دعوت به ترک اسباب نیست. ما اصلا مأمور به اسبابیم، اصلا نمیتوانیم از اسباب استفاده نکنیم. ما میتونیم بگیم من گوش میدم ولی بدون گوش، نمیشه که. من حرف میزنم بدون دهان، من میخورم بدون چشیدن، نمیشه که. من تشنگی برطرف میشه بدون آب، نمیشه. نمیشم بگیم من رزق و روزی به سمتم میاد بدون تلاش. ما مأمور به تلاشیم، اما داستان ما این است که ما به تلاش نباید دل ببندیم. الان این حرفایی که اینجا میزنه نمیگه دنبال رزق نرو، میفهمد اون رزق که باید بیاد میاد، ولو اگه مثل فرار از مرگ ازش فرار کنه. بعد فرمود ثم قال ان الله به عدله و قسطه جعل الروح و راحت فی الیقین و الرضا. همه مردم عالم دنبال راحتی میگردن. میفهمد خداوند راحتی رو در یقین و رضا قرار داده. یقین همینی که توصیف کردیم و رضا یعنی راضی بودن به این تقسیم. بله.
ببخشید این شعری چه خوبی داریم؟ پیر ما گفت خطا بر قلم سن رفت، آفرین بر نظر نقش خطا خوشش رفت. پس خطایی در کار بوده؟
خطایی در کار نیست. نه خطا نیست. خطایی در کار نیست.
پس چرا میگیم آفرین بر نظر نقش خطا خوشش رفت؟
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود. این حالا دیگه از حافظ شناسا بپرسید، ولی حافظ شناسا میگن این خطا پوشی به این معنی است که خطایی هست و دو تا تفسیر کردن اینا. یه تفسیر که بگیم خطایی هست و اون نمیبینه، یه تفسیر هست که اصلا خطایی در کار نیست. اگه شعر حافظ هم میخواییم با شعر خودش تفسیر کنیم، تو این بیت داره میگه کجدلم خوانگر نظر بر صفحه دفتر کنم. خطا هست، منتها برای کسی که به یه صفحه نگاه میکنه. اگه کسی به یه صفحه نگاه کنه خطا میبینه، اما اگه کسی همه مجموعه رو با هم نگاه کنه دیگه خطا نه. بعد فرمود که و جعل الهم و الحزن. خداوند هم یعنی این حالت نگرانی که انسان نسبت به آینده داره، و حزن و هم رو در شک و سخط قرار داده. شک یعنی شک داشته باشه، همینی که ما داریم. سخط هم یعنی اینکه ناراضی باشه از این تقسیم بندی که خدا کرده. مرحوم فیض می‌فرماید که این که گفت لا یلومهم علی ما لم یؤتهم الله ان لا یشکوهم علی ترک صلتهم ایاه بالمال و نحوه و من، حالا ایشون یه تعبیری میکنه، میگه اگه رفتین سراغ یه کسی کمک خواستین کمک نکرد، ملامتش نکنید، چون بعدش از رزق صحبت میکنه، چون اینه دیگه، خدا اینو اینطوریش کرده. و من کان من اهل الیقین عرف ان ذالک کذالک، کسی که اهل یقین باشه میفهمه که همینه که هست، فلا یلوم احدن به ذالک، احدی رو ملامت نمیکنه. این چرا بد اخلاقه؟ این چرا صبح تا شب گیر میده بین اون؟ این چرا خسیسه؟ این چرا بیعقله؟ خدا اینا رو اینجوری طراحی کرد. و عرف ان ذالک ممتزت خو ذاتو، میفهمه این همینه. یه نفر رفته بود عرض شد که باقی بهادینی از یک کسی گله کرده بود، نه عذر میخوام، یه نفر رفته بود در منزل آقای بهادینی، یکی از بستگانش، بعد راش نداده بودم، پسرشونشون راه نمیداد معمولا کسی، بعد زده بود شیشه شکسته بود. بعد یکی دیگه از بستگانش رفته بود گله اینو به آقای بهادینی کرد که این زده مثلا شیشه رو شکسته، آقا به گفته بود که حدش همینه، حالا مثلا یکی بزنه شیشه خونه ما رو بشکنه، خب ما بعد مثلا فامیل نزدیکمون هم باشه اعصابمون خرد میشه از دستش دیگه. من اومدی تو راه نده زده شیشه رو شکونده، گفته بود آقا این زده شیشه رو شکونده، آقا گفته بود حدش همینه، بعد گفته بود آقا من دارم میگم زده شیشه رو شکسته، آقا هم اعصابانی شده، گفته بود من میگم حدش همینه. حاجا حمزه دیگه من بردمش بیرون بهش گفتم ببین حدش همینه، میفهمی یعنی چی؟ یعنی گل بوی گل میده. حالا یه اون جمله بعدش هم دیگه نمیگم، گل بوی گل میده، حالا کودم بوی کود میده، حالا شما مثلا ناراحتی که کود بوی کود میده، خب این کوده دیگه، ما چون از کود تمنای عطر داریم خب ناراحت میشیم، اگه بریم از بازار یه شیشه عطر بخریم بعد مثلا باز کنیم بوی گند بده ناراحت میشیم، میگیم سرمون کلا گذاشته، چون ما از این تمنای عطر داشتیم. ما در روابطمون تو عالم اینجوری هستیم، ولی اگه کسی صاحب یقین بشه میفهمه که کود کوده، عطرم عطره. کود آدم اینا رو باور کنه میتونه عمل کنه. حالا اینجا باز جا داره، من اینقدر این روایت رو دوست دارم، بارها خوندم خدمتتون، امیرالمومنین فهمد اعلمو علمن یقینن، این است و جز این نیست، که ان الله خداوند لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلتو و اشتدت مکیدتو و کسرت مکابدتو، اگه یک کسی صبح تا شب بدوه، آسمون رو به زمین بدوزه، همه راه های کلک و چاره رو بلد باشه، بیشتر از اون چه که در ذکر حکیم نوشته شده به دستش نخواهد آمد. ولم یحل بین العبد و بین ضعفه و قلت حیلته اقل مما سمی له فی ذکر الحکیم، و اگر یک کسی ضعیف الحیله و ناتوان باشه، کمتر از آن چه که در ذکر حکیم نوشته شده دستش نخواهد آمد. بعد میگه العارف لهازا العامل به اشد الناس راحتن، کسی که اینو بفهمه و بهش عمل کنه راحت ترین مردم. و اگر کسی به این شک کنه و بهش عمل نکنه گرفتارترین مردمه. میفهمد خداوند روح یعنی روح و ریحان و راحتی رو در یقین و رضا قرار داده و هم و حزن رو در شک و سخط قرار داده. جناب فیض میگه عرف ان ذالک من مختزت و ذاتو، همینه، عقرب نیش میزنه. و ذالک به حسب استعداده و ما اوجبت و حکمت الله فی امره، استعدادش همینه، شمره، از شمر جز شمریت نمیاد، اینو جبر نیست دا. حالا اینکه چرا شمر شده، خودش این مسیر رو انتخاب کرده، این یه بحث دیگه است. و انه و اینکه فرمود ان العمل الدائم القلیل علی الیقین افضل عند الله تعالی من العمل الكثير علی غیر الیقین. خب عمل یه جزء داستانه. شما الان میفرمایید که یه نفر رفته یه جایی رو کنده، 10 متر کنده به گنج رسیده، یه نفر هم رفته یه بیابون رو 1 متر کنده هیچی نرسیده، بعد اینجا جا داره بگیم که عجب این چه ظلمی آخه این بیچاره، مثلا شما نگاه کن چند میلیون متر مکعب خاک برداری کرده ولی نرسیده، این 10 متر کنده رسیده، خب این جای درست رو کنده. پس کثرت عمل شرط نیست. می فرماید عمل اندک بر یقین افضل از عمل کثیر علی غیر الیقینه. اصلا اصولا خداوند تو دستگاه خودش برای عمل خیلی حساب باز نمیکنه، به خلاف ما و جامعه ما. ما برای عمل خیلی حساب باز میکنیم. تعاریفمون هم همش از کثرت عمله، نه از کیفیت عمل. به کثرت ما خیلی خوشیم. مثلا دوست داریم جلسه‌مون پر جمعیت باشه. حالا مثلا به ازای اینکه پر جمعیت هم باشه، هر برنامه مزخرفی هم که اجرا بکنیم که جمعیت زیاد بیاد. ولی اگه 5 نفر بیان ولی کیفیت داشته باشن، میگیم نه اینجا. به جلسات خلوت هم میگن جلسه با اخلاص. هر جلسه خلوت میشه میگن خلوتی که دلیل بر اخلاص نیست که. کیفیت مهمه. ولی ما با کمیت کار داریم. همیشه از کمیت خوشمون میاد. من یادم مثلا زمانهای قدیم ما میرفتیم عزاداری، میرفتیم هیئتایی که تیغه علماشون بیشتر باشه دوست داشتیم. تو محله اون یه علم 19 تیغه بود یا 21 تیغه، ما یا اون 19 تیغه میرفتیم یا 21 تیغه. برامون خیلی مهم بود که اون علمی که جلو دستمون میره چند تیغه باشه. بعدم میرفتیم مثلا کری میخونیم، گفتیم بله علم هیئت ما 21 دونه تیغ داره. این داستان زندگی ماست. ما با عدد کار داریم، خدا با کیفیت کار داره. قرآن میگه یبلوکم ایکم احسن و عملا، با حسن عمل خدا کار داره نه با کثرت عمل. امیرالمومنین فرمود، حالا این خینا خیلی سخته، لا یجد عبد طعم الایمان. ایمان یه طعمی داره، انسان طعم این ایمان رو پیدا نمیکنه حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه، آنچه که بهش اصابت کرد نمیشد اصابت نکنه. یعنی تا امروز هر کدوم از من و شما یه تاریخی داریم، یه داستان زندگی داریم، یه سلسله حوادثی برامون اتفاق افتاده. این حوادث نمیشد که اتفاق نیفتاد. این همونه. حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، و آنچه هم که بهش نرسید قرار نبود برسه. حالا شما ببینید چقدر ما توی غم حوادثی که برامون پیش اومده بگیم ای کاش اونجوری میشد که اینجوری میشد. چقدر از غم هامون هم مربوط به اموریه که نشده، بگیم ای کاش اینجوری میکردیم اونجوری میکردیم، کاش مثلا پولامون رو داده بودیم دلار، مثلا کاش این کارو کردیم، کاش اون کارو کردیم. همش تو کاش، کاش گذشته. اتفاقایی که افتاده که ازش ناراحتیم و اتفاقی که نیفتاده که ناراحتیم که چرا نیفتاده. و بخش زیادی از سرمایه‌مون رو حروم می‌کنیم برای غم و غصه این اوضاع. بعد پایانش خیلی عجیب‌تر از این تنشه. و ان الضار نافع هو الله. ایمان کامل نمیشه تا 3 چیز رو بفهمه. 1، آنچه که بهش اصابت کرد نمیشد نکنه، و آنچه که اصابت نکرد اصلا نمیشد بکنه، و 3 اینکه ان الضار نافع هو الله، ضرر زننده و نفع رساننده فقط خداست. یعنی همگان هیچ کارن. این دیگه با کی کار داره یه همچین کسی؟ این آدم تمام عالمو آستین میبینه. اگه یه دستی میاد نوازشش میکنه اونو دست خدا میدونه، اگه یه دستی میاد سیلی بهش میزنه اونو دست خدا میدونه. نه با نوازش کننده کاری داره نه با سیلی زننده. البته نسبت به اونا یه وظایفی داره. وظیفش اینه که باید از مردم تشکر کنه. خداوند به دست مردم انسانو اداره میکنه، از آسمون که روزی نمیاد که. این منافات با این بحث نداره. این الان منافات نداره با این بحث که ما داریم انجام میدیم. بالاخره اسباب و علل در مقابل چشم ما هستن. این تعابیر داره میگه دست پشت پرده رو ببین. ما همه شیریم، شیران علم. نمیگه شیر علم نیست، اما میگه شیر علمه. ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. بهترین جایی که آدم میتونه اینا رو درک کنه در وجود خودشه، که میگن معرفت نفس معرفت الله اینه. آدم تو دنیای وجودی خوده، چون خودش همواره با خودشه، حالات خود آدم با خود آدمه، آدم در خودش اگه مطالعه کنه این حقایق رو تو خودش میابه که یه دست دیگه ای داره این تو کار میکنه. من این همه حرفایی که دارم میزنم الان ممکنه مثلا یه نفر بگه که چقدر این حرفای عارفانه خوبیه. دو هفته پیش خودم یه جای تصادف کردم، بعد از یه جلسه هم اتفاقا داشتم میمدم، از یه جلسه داشتم میمدم تو راه تصادف کردم، بعدم مقصر معنوی اون بود ولی من مقصر شدم چون جلوی من تابلو هیست بود. عرض شد که حدود دو روز تمام، دو تا شبانه روز توی دلم یه حالتی پیدا شده بود که بعد وقت جالب اینجاست که یه ساعت و نیم هم اونجا وایستادیم که برادران پلیس بیان که نیومدن. اون یه ساعت و نیمی که اونجا بودیم نگاه میکردم میدم تمام ماشینایی که دارن اون جهت منو میان هیچ کدوم اصلا نگاه نمیکنن اینجا چهار راست، همه بدون نگاه با سرعت عبور میکنن. یعنی احتمال داشت که تو اون شب 40 تا تصادف مثل این تصادف ما اتفاق بیفته، هیچ کدوم نیفتاد، صاف خورد توی پیشونی ماشین ما. بعد تو دلم دو روز تمام این حس پیدا شده بود که از خدا طلبکار شده بودم. تو دلم اینطوری بود دیگه، دست خدا آدم که نیست که، مگه دست خدا آدمه؟ این حس، حالا هی شما بگو رضا توکل نمیدونم عالم ملک خداست، همه این حرفایی که برای مردم میزنی برای خودت بگو. این یه حالیه تو دل پیدا میشه. این حالی که تو دل من پیدا شده بود اینطوری بود که از خدا طلبکار شده بودم. گفتم حالا تو این آسمون بارونی یه نفر پیدا شده ماشینشو بزنی، اونم منم، اونم از جلسه تفسیر قرآن دارم میام. حداقل احترام جلسه تفسیر نگردشت. بعد 248 ساعت با خودم داشتم مبارزه میکردم که این چه حسیه تو داری؟ باور کنی همه این حقایق و این روایات و قل نیوزی بنا الا ما کتب هر چی بلد بودم دمیدم این تو، اثر نکرد. ماشینم ولی بعد دارم درست کرد. آها اینا، حالا این چیه؟ این تربیت الهی، این تربیت الهیه که به من بفهمونه که تو نیستی. حالا این حرفا رو آدم میزنه بعضی وقتا آدم اشتباه میگیره فکر میکنه خودشه. یه داستانی براتون گفتم بارا که این اول سوار موتور شده بود تو این اتوبان کردستان داشت همچین با کیف گاز میداد، حاج آقا همزاد گفت اینو نگاه کن انگار خودش این موتور رو ساخته. بعضی وقتا آدم میشینه پشت یه چیزی که دیگری ساخته فکر میکنه مال خودشه. این یافته‌های فیضه، به من ربطی نداره، ولی من وقتی میخونم جوگیر میشم فکر میکنم اینا یافته‌های خودمه. خیلی از این سخنرانا خیال میکنن یافته‌های دیگران مال خودشونه، تماشا میکنه داره حرف میزنه هیچی از این حرفا رو نفهمیده ولی داره قوقا میکنه. یه گیری میفته تو زندگیش تمام زندگی زیر و رو میشه. اینا لطف خداست، این تربیت الهیه. بعد 48 ساعت هم برطرف شد، یه چیزی میاد بعد میره. اون چیزی که مهمه این نیست که الان این حالت اومده یا بعدش رفته، اونی که مهمه داره یه کسی داره با این بیننده داره حرف میزنه. ببینید من الان بینندم کجا رو دارم نگاه میکنم؟ فضای باطن خودم. لذا باید الان من فهمیده باشم که این قلب در دست خداست. اگه در دست ماست خب من باید الان با همه این حرفا بتونم اینو بیرونش کنم. نمیشد، باور کنی هر چی بلد بودم انجام دادم، نشد، اصلا اثر نمی کرد. حالا اینجا می فرماید که این می فهمه که ان الضار نافع و الله، ضار و نافع خداست. حالا یه روایت دیگه همیشون نقل کنه، بعضیش سخته من نمی خونم، نمی تونم شرح بدم، بلد نیستم، بعضیش هم عرض می کنم. می فرماید که کانت قنبر غلام علی علیه السلام یحب علی حبا شدیدا. قنبر که غلام امیرالمومنین بود بسیار به امیرالمومنین علاقه داشت. فاذا خرج علیون، وقتی شبها حضرت بیرون میرفت از خونه این میترسید که مثلا حضرت رو ترور کنن بیرون منزل، خرج علی اسرهی به سیف، این با شمشیر یواشکی پشت سر امیرالمومنین حرکت میکرد. فرعاه ذات لیلتن، یه شب امیرالمومنین قنبر رو دید. فقال یا قنبر ما لک، حضرت به قنبر گفت که چرا این چه وضعیت رو داری، چی کار میکنی به قول من؟ قال جئت لامش خلفک یا امیرالمومنین، من دارم نگهبانی میدم پشت سر شما. قال ویحک امن اهل السماء تحرسونی امن اهل الارض، از اهالی آسمان داری منو حفظ میکنی یا از اهالی زمین؟ قال لا بل من اهل الارض، گفت از اهالی زمین. قال ان اهل الارض لا یستطیعون لی شیئا الا باذن الله من السماء، این اهالی زمین نمیتونن هیچ کاری با من داشته باشن مگر به اذن الله. فرج برگرد، این یقینه. ببینید اینجا دقت بفرمایید، یه نفر در محضر آقای بهادینی گفته بود که این آقای امجد زن و بچه‌شو بی پول میبره مشهد و برمیگردونه. ایشون میگه من گفتم که آقا من بی پول بردم مکه و برگردوندم. میگه اون آقا که از سخنرانای معروفم بود به آقای بهادینی گفت آقا این توکل یا دیوونگی؟ آقا گفت برای تو دیوونگی، برای این توکل. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اگر ما به اون یقین رسیدیم، اون وقت ما میتونیم که بدون محافظ حرکت کنیم. این حد اوست، اون میدونه که چه باید بکنه. ما هم یه حدی داریم، ما باید مراقبت بکنیم. اگه یه جایی میخواستیم بریم که احتیاج مراقبت بود، باید مراقبت بکنیم. این روایت از امام رضا هم نقل شده، باز هست که کان فی الکنز الذی قال الله کان تحتهما کنز لهما، راجب این گنجی که در داستان موسی و خضر هست سخنان زیادی گفته شده که این گنج چی بوده، آیا واقعا یه مثلا منبع مالی بوده یا یک کلمات حکیمانه‌ای بوده. ولی این که یه سلسله کلمات حکیمانه‌ای نقل کردن که بالای اون گنج یا روی اون دیوار نوشته شده بوده، این در شکی نیست. حالا آیا منبع مالی هم بوده یا نه، اینا روایت مختلفی راجعش هست. اینجا میفهمد که در زیر اون گنج، کانت تحت کنز لهما، در زیر اون گنج نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح، تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره که چگونه شادی میکنه. هر موضوعی رو که شما راجبش صحبت کنی، یه عده قبول دارن یه عده ندارن. حتی خود خداوند، یه عده خدا رو قبول دارن یه عده خدا رو قبول ندارن. تنها مسئله‌ای که در نزد همه جهانیان متفق القول مرگه، هیچ کس در مرگ شک نداره. یعنی مرگ یکی از یقین هاست که همه دارن، ولی باش معامله شک هم نمی کنن. یعنی به اندازه شک هم این یقین اثر نداره. اینجا فهمید که نوشته شده بود تعجب میکنم از کسی که یقین به مرگ داره چگونه شادی میکنه، و عجبت لمن ایقن بالقدر کیف یحزن، تعجب میکنم از کسی که یقین به قدر داره و چگونه غمگین میشه. قدر یعنی تقدیر این عالم. و عجبت لمن رأت دنیا و تقلبه به اهلها، و تعجب میکنم از کسی که دنیا و زیر و رو شدن دنیا رو میبینه. کیفه یرکن و الیها، چگونه به این دنیا تکیه میکنه. خب این قسمت اول که در واقع مقدمه بود، این فعلا در توصیف یقین بود. فصل اول این باب که انشاءالله هفته آینده عرض میکنیم در مورد عظمت جایگاه یقین و درجات یقینه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد. بله درسته، همینطوره. چون قضای الهی همیشه مورد میل آدم که نیست. بله یقین به قدر داره غمگین نمیشه. قضا یه وقت قضا بیماریه، یه وقت قضا سلامتیه. قضای بیماری مکروه ماست دیگه، ما که بیماری خوشمون نمیاد که. آنچه را که خدا نوشته همش که مورد رضایت ما که نیست، یه چیزایی که ما بدمون میاد ازش. اما اگر کسی راضی باشه به این مکروه غذا، این نشانه یقینه. ببینید داستان خیلی خیلی امر واضح و روشنه. این داستانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم محصول معرفته. انسان در مقام معرفت به رضایت میرسه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که بنده اگه مثلا یه بیماری داشته باشم و برم تحقیق بکنم، یه پزشکی رو پیدا بکنم که یقین داشته باشم این پزشک در کار خودش خبره است، هر چقدر بیشتر به اون پزشک اعتماد داشته باشم به معالجه اون پزشک راضی ترم. معمولا ممکنه شما تو دوستانتون یه دوست پزشک داشته باشید، آدم دوستان پزشکش رو خیلی بهشون اعتماد داره دیگه، چون میدونه دوستشه. ما الان یه دوستان پزشکی داریم، اگه وقتی مثلا مشکل بیماری پیدا کنیم وقتی بهش مراجعه میکنیم اصلا دیگه هیچ احساس نارضایتی نمیکنیم، چون میدونیم که اون تو کار خودش وارده و تمام تلاشش رو برای ما میکنه. حالا شما وقتی که میری پیش یه همچین پزشکی که بهش یقین داری، اون پزشک وقتی به شما میگه که باید مثلا جراحی بشه، خب جراحی که چیز مورد پسندی که نیست که، جراحی میخواد بدنمو بشکافه، ولی به این امر مکروه راضی ام چون میدونم محصول بعدی سلامتیه. در نتیجه این چیزی که داره الان جزئی صحبت میشه به نام یقین، این محصول معرفت الله. اگر کسی به خداوند و تربیت خداوند ایمان داشته باشه، دیگه از آنچه که خدا نصیبش کرده قصه نمیخوره. من دیگه قصه نمیخورم که خدا با شما مقایسه کنم، میگم خب ما الان هر دو همسنیم، چرا شما مثلا 5 تا خونه داری من باید مستاجر باشم؟ چرا شما مثلا اقبال مردمی داری ولی مردم به من توجه نمیکنن؟ چرا شما بیان خوب داری من ندارم؟ چرا بچه‌م اینجوریه؟ چرا همسرم اونطوریه؟ چرا اینجا اونجوریه؟ چرا اونجا اونجوریه؟ ما همه چیز زندگیمون چون و چراست. بعدم ما حقیقتاً چون و چراهامون محصول جهله. ما که نمیدانیم که اگر اون چیزی که طالب هستیم و داشته باشیم زندگیمون چه جوری میشه. بر اساس جهل ما حکم میکنیم. بر اساس جهل، چه در حتی در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در امور نمیدونم فرهنگی، در امور شخصی، در همه چی ما احکامی که صادر میکنیم بر اساس جهله. مثلا میگیم اگر این کارو کرده بودم اونجوری شده بود. خب این اگر رو شما بر چه اساسی میگی؟ بله یه وقت بر اساس علمه، میگه اگه مثلا این 1,000,000 تومان پولم و دلار خریده بودم الان شده بود 4,000,000 تومان، چون الان علم داری به اینکه دلار 4 برابر شده. اما بسیاری از امور رو ما بهش علم نداریم به نتایجش. مثلا میگیم اگر من مثلا به جای این همسری که دارم با فلان خانواده ازدواج کردم الان اونجوری شده بود، واقعا من نمیدونم محصول یه ازدواج دیگه چه زندگی میشد. بعد مقایسه میکنم، اگر من بچه‌ام که الان اینه بچه مثلا فلانی بچه من بود اونجوری شده بود. باز این اگر بر اساس جهل. ما تمام اگر اگرایی که تو زندگیمون میکنیم بر اساس اینه که خودمون مدبر خودمون هستیم، خودمونم یه مدبر و مربی جاهلیم که نه از این عالم خبر داریم، نه از ارتباطات این عالم خبر داریم، نه از نتایج خبر داریم. بر اساس همین توهم و جهل و اینا یه اگرایی رو کنار هم دیگه میچینیم، میگیم اگر اونجوری میشد اینجوری میشد. ولی پیغمبر خدا که پیامبر خداست، پیامبر توی کلماتش هیچگاه لیت و لعله نداشت. هیچ وقت پیغمبر نه نسبت به گذشته میگفته ای کاش، نه نسبت به آینده میگفته ای کاش. هیچ وقت نمیگفته ای کاش این کارو میکردم، هیچ وقت هم نمیگفته ای کاش اینجوری بشود. اصلا نداریم. در سیره رسول الله داریم که پیامبر لیت و لعله نمیگفت. لیت مار گذشته است، لعله مار آینده. اینه که محصول معرفت میشه یقین، محصول یقین میشه آرامش، که اینجا حضرت فرمود اگه کسی یقین داشته باشه راحت. اونجا توی نهج البلاغه میگه راحت ترین مردم اینه که یقین داره به اینکه روزیش جابجا نمیشه. این نگاه آدم آروم میکنه. در نتیجه اینطوری میشه که آدم در طول شبانه روز وقتشو صرف این میکنه که من الان وظیفه‌ام چیه، اون وظیفه که امروز دارم چیه، من الان امروز باید چی کار کنم، وظیفه‌شو انجام میده. بعدم دیگه نه از کسی ترس داره، نه به کسی طمع داره، نه اگه ازش بهش پول دادن شاد میشه، نه اگه ازش پول گرفتن ناراحت میشه، نه اگه بهش توهین کردن ناراحت میشه، نه اگه تعریفشو کردن شاد میشه، چون این یه مسیری رو داره طی میکنه مطابق دستور و دیگران هم همه رو آستین حق تعالی میبینه. یه نفر رو کارگزار این عالم میبینه. خیلی گفتنش سخته، عملش اصلا محاله. گفتنش راحت نیست، گفتنش سخت. اگه بیاین شما بگیم ببین تمام انرژیتون میره. آره همینطوره. امام یه سخنرانی داره خیلی شیرینه، میگه استادای ما میگفتن که ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. میگه حالا الان ما میگیم که ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. الان من میگم ملا شدن محال است. خیلی سخته اینا. ببینید اینا دو تا مسئله است. مسئله اینه که قرار نیستش که ما اینجوری ها بشیم. ما آخه مثلا تصورم اینه که من الان باید این کارو بکنم. یه داستان معروفی هست که میگه به یکی از انبیا گفتش که فردا هر چی که اومد مقابلت بخورش. میگه اون پیامبر داشت حرکت میگه، دید یه کوه اومد مقابلش، گفت من یه کوه رو چجوری بخورم؟ بعد به خودش گفت خدا دستور داده. دستشو که دراز کرد اینو بخوره شد یه لقمه. بعد خورد این لقمه رو، دید چقدر این لقمه شیرینه. حالا بعدن بهش گفتن که این تمثیلی بود از غضب، که غضب در ابتدا مثل یه کوه ولی وقتی غضب و جرعه غضب رو میخوری شیرینه. حالا ما در مقابلمون یه مسیری هست که ما فقط بهمون گفتن بیا تو این جاده. قرار نیست که ما قلبمون رو تغییر بدیم، که قلب ما رو خداوند تغییر میده. ما یه مأموریتی داریم تو این جاده، طبق یه دستورالعملی که به ما دادن حرکت کنیم. خداوند به ما وعده داده که اگر تو این مسیر حرکت کنی راه ها به روی شما باز میشه. پس ما ترسی از این نباید داشته باشیم. بله اینا واقعا محاله. اینا را اگه کسی بخواد با قدم سلوک خودش طی بکنه محاله. اصلا سیر و سلوک، کوه تپه‌های شنی بالا رفتین تا حالا؟ تپه‌های شنی وقتی میریم بالا یه قدم که میذاری دو قدم میای پایین. سلوک اینطوریه. سیر و سلوک آدم یه قدم میره بالا 10 قدم میاد پایین. ولی ما چاره غیر از این نداریم. به ما گفتن بیا، ما باید بگیم چشم. اونی که قراره اینا رو به ما بده اون ما خودمون نیستیم، عمل ما نیست. ما یه چارچوبی داریم به نام وظیفه و دستورالعمل. خداوند گفته فمن تبع هدایا، یه هدایتی من میفرستم شما از این تبعیت کنید. گفته فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اون وقت اون حالو گفته ما میدیم. ان الهدى هدى الله. ببین و من یؤمن بالله یهد قلبه. میگه کسی که به خدا ایمان بیاره خدا قلبش رو هدایت میکنه. پس شما بیا توی مسیر، قلب در دست خداست. انشالله همه اینا رو بهمون بدن. یکی از وظایفمون هم دعاست. توی این مسیری که داریم ازش حرف میزنیم یکی از وظایف مهممون دعاست. اتفاقا دعا تابلوی نمایش فقر دیگه. در مقام دعا شما داری به خدا اعلام کنی خدای من کاری از دستم بر نمیاد. ببینید دو تا مسئله است، اینا نباید با هم دیگه قاطی بشه. یکی از مشکلات بزرگ جامعه دینی ما قاطی کردن معارف با هم دیگه است. معارف رو با هم قاطی میکنیم. ما یه دعا داریم، یه وظیفه داریم، اینا هر کدوم در جای خودشه. مثلا نسبت به حب دنیا ما یه وظیفه‌ای داریم، اما حب دنیا دست ما نیست، اما وظیفه دست ماست. ببین الان شما میتونی به من بگی حب دنیا رو از دلت بیرون کن؟ میشه؟ میشه من بگم من دنیا رو دوست ندارم در این حالی که دوست دارم؟ نمیشه که، دروغ که نمیشه گفت. اما میتونم دنیا رو نپذیرم. این که دیگه میتونم که الان بهم یه پیشنهاد ناحقی میکنن، میگن این زیر این سند ناحق رو امضا کن 1,000,000 تومان بهت میدیم مثلا. خب من الان نمیتونم بگم من از 1,000,000 تومان بدم میاد که، اگه بگم دروغه. ولی میتونم که این پول رو نگیرم. نگرفتن اون پول ناحق وظیفه است، اما بیرون بردن حب دنیا از قلب کار من نیست. اون کسی که قلب در اختیارشه گفته تو وظیفت رو انجام بده، حب دنیا رو من بیرون. پس وظایف ما وظایف ماست. ما الان اینجا تبلیغ جبر نکنیم با این حرفایی که داریم میزنیم. جایگاه سخن باید معلوم باشه. وظایف ما وظایف ماست، ولی نتایج در دست خداونده. توی این داستان یکی از اجزاء مهم اظهار فقره که انسان بفهمه فقیره، و یکی از نمادهای مهم نمایش فقر دعاست. اصلا دعا یعنی اعلام فقر، این داستان دعاست. پس اینا هیچ کدوم با همدیگه منافات نداره، با همدیگه تلاقی نداره، هیچ کدوم دیگری رو ابطال نمی کنه، هیچ کدوم از این توضیحات ما رو به بیکاری و به سمت بیعملی سوق نمیده. ما یه چارچوب دستوری داریم، باید به اون عمل بکنیم، اون سر جای خودشه. ولی این طرف دستور العمل وقتی داریم از اوضاع عالم داریم حرف میزنیم، داریم میگیم حب دنیا مربوط به قلبه، حب دنیا توی قلبه، قلب دست انسان نیست. ولی پیام این جمله این نیستش که پس دیگه حالا بریم ربا بخوریم، نمیدونم اختلاس بکنیم، کلک بزنیم، دروغ بگیم. این اینو نمیگه. توی ناحیه عمل ما وظیفه داریم مانند کسانی عمل بکنیم که حب دنیا ندارند. خداوندم با ما، با قلب ما عمل اونها رو خواهد کرد. این یه جمله دستورالعمل بسیار عجیب به ما داده شده. گفتن به یک قوم تشبه کنید، امید است که از آنان بشوید. بالاخره توکل، ما نمیتونیم بگیم توکل داریم. توکل اینه که آدم وقتی به خدا تکیه کرد عالم زیر رو بشه تکون نخوره. اما این توکل یه شیوه زندگی رو پشت سر خودش ارائه میکنه. اون شیوه زندگی رو ما میتونیم داشته باشیم. شیوه زندگیش چیه؟ شیوه زندگیش اینه که توی این جامعه در آوردن نون حلال کار سختیه. یه شخصی که متوکل علی الله دست به هر کاری نمیزنه. اینو ما میتونیم داشته باشیم. بله، ما اگه متوکل علی الله داشته باشیم، در حینی که این گونه عمل میکنیم قلبمون هم آرامه. ولی ما بالاخره اضطراب داریم. داریم با خودمون فکر میکنیم که حالا الان بریم دلار بخریم، دلار بفروشیم، سکه بخریم، سکه بفروشیم، نمیدونم از این کارهایی که خیلی میکنم بکنیم، اینو بذاریم جلو آینه دوتا بشه، اونو نمیدونم بخریم، اینو بفروشیم، اختلال اقتصادی ایجاد کنیم تو جامعه که دو تومنمون بشه 10 تومن. خب این کارهایی که میتونیم نکنیم، که نمیتونیم بگیم نه دیگه من اصلا توکل که ندارم، دارم الان از دست خودم هم خارج شدم، باید حتما برم این کارو انجام بدم. ما وقتی عملمون عمل متوکل علی الله بود، اون توکل که یک حالت قلبی، اون انشالله به ما افاضه خواهد شد. اگه ندن معلومه همین حرفا دروغه، بهتره همون بریم دلار بفروشیم سر چهار استانبول. خب آره دیگه، اگه نرسیدیم میگه خیلی خورده دیر شده دیگه. اگه نرسیدیم باید بگیم ره دور، وقت دیر، پر و بال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. این بیت حاجی مرشد وقتی میخواسته بره حرم امام رضا میخونده. ره دور، وقت دیر، پر و بال سوخته، امروز نوبت کرم ذوالجلال شد. از همین زندگی، از همین پیچ و خم زندگی. این مفهوم داره، مفهومش اینه که پرده مقابل چشم من نیست. لو کش فلقتا مزدد تو یقینا، یعنی پرده مقابل چشم من نیست، اشاره به نفی موضوعه. نمیگه اگه پرده ها برای من کشف شه، بگه پرده ها، یعنی الان این عالم، عالم پرده است. یعنی اگه این عالم هم برچیده بشه، من به یقینم اضافه نمیشه، چون من آنچه را که واقعیت میدانم. حضور پرده و نبود پرده برای علی یکیه، چون در مقابل چشم علی پرده ای نیست. صاحب یقین اینه، صاحب یقین اینه که اگه همه پرده ها رو برداری، پس ما چون پشت پرده ایم یقین نداریم. ما گرفتاریمون پرده جهل به حق تعالی است. ما خدا را نمی شناسیم. علامه طباطبایی در آخر شیعه در اسلام فرموده پیام معنوی شیعه یک کلمه است: بیایید خدا را بشناسیم. شما الان به این تاریخ شیعه نگاه کنید، هزاران هزار جلد کتاب نوشته شده در ادبیات، در منطق، در فلسفه، در عرفان، در کلام. هزاران هزار عالم اومدن، این همه کتاب تفسیر نوشته شده، این همه اوضاع علمیه برپا شده، هزاران هزار ساعت سخنرانی شده. علامه داره میگه چکیده همه اینا یه جمله است: بیایید خدا را بشناسیم. پیغمبر خدا میگه اگه خدا را بشناسید با دعای شما کوه ها جابجا میشه. پس مشکل الان اینجا نشناختن خداست. شناسایی خدا برای انسان یقین میاره. حالا شما ممکنه سوال کنی راهش چیه؟ من یه راهی پیدا کردم. راهش مطالعه قرآنه. چون قرآن از اول تا آخر خدا رو معرفی میکنه. به شرط که آدم قرآن رو مطالعه کنه. نه اینکه مثلا زورش این باشه که حتما سوره رو تموم کنه، حزب رو تموم کنه، جزء رو تموم کنه. اون فایده نداره. مطالعه قرآن، مطالعه یعنی ببینه این چی داره میگه. امیرالمومنین وقتی از متقین صحبت میکنه میگه اینا نیمه های شب قرآن تلاوت میکنن، دوای دردهاشون رو از قرآن طلب میکنن. آدم همین سوالایی که میپرسه از دیگران بره قرآن بخونه، از قرآن بپرسه. مثلا میگه من اضطراب دارم، نگران روزیم هستم، نگران تربیت بچه‌م هستم، قرآن بخونه ببینه قرآن چه دستوری برای دوای این امور داده. بله بله همین، ما نگران همه چی هستیم دیگه. بله نه 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 به حضرت گفت که من خدا رو چجوری صدا بزنم. حضرت فرمود هر رک شفتک، دوتا لبه دوتا کمه. اونا همه اقتضاعاته. قضا حتما باید سر زور خورده بشه، حتما باید صبح و زور و شب خورده بشه. شما هر وقت گرسنه نبودی باید قضا بخوری. بله اون اقتضاعات عرض کردم، اون اقتضاست. اقتضا یعنی این که اون زمان یه خصوصیتی داره که شما رو آماده تر میکنه، شما رو آماده تر میکنه. حالا اگه شما یه آمادگی 100% داشتی دیگه نیاز به اون زمان نداری. ببینید الان شما مثلا تشریف میبرید مشهد، خب ما یه مشغولیت های کاری داریم، یه مشغولیت های زندگی داریم. وقتی میخوایم بریم مسافرت معمولا اینا تعطیل میشه دیگه، کارامونو همه رو تعطیل میکنیم، قرارامون تموم میشه، جلساتمون تعطیل میشه. بعد این مسافتی که طی میکنیم تا حرم امام رضا همش تو فکرمون اینه که الان میخوایم بریم حرم امام رضا. اینجا ما هر چی داریم نزدیکتر میشیم به مشهد، ما داریم نزدیکتر میشیم، نه امام رضا. امام رضای مشهد و امام رضای تهران یکی بیشتر نیست. برای امام رضا هیچ فرقی نمیکنه که ما تو مشهد باشیم یا تو تهران، ولی برای ما فرق میکنه. چرا؟ چون ما وقتی داریم به سمت این مسافرت میریم، تو هر قدمی که برمیداریم آمادگیمون برای دریافت بیشتر میشه. در نتیجه ما مسلمان همه ما که الان اینجا نشستیم، قالبمون حالا همه رو نمیتونم بگم، تو مشهد یه حال دیگه ای داریم تا تو تهران. یعنی اون حال مشهد رو شما تو خونتون هم دارین؟ معمولا آدم نداره دیگه. ولی اگه واقعا انسان اهل یقین باشه براش مشهد و تهران فرقی نمیکنه که. ولی ماها چون نیستیم، خب این سفر برای ما آمادگی ایجاد میکنه. به همین خاطر هم هست که به ما دستور به زیارت دادن، توصیه شدیم به زیارت برای ماه. این که توصیه شده به نیمه شب، توصیه شده به وضو، توصیه شده به روبه قبله، توصیه شده مثلا به ایام خاص، اینا همه اینا ظروف و شرایط آماده سازی دعاست. و الا اینکه شما غذا رو توی یه ظرف چینی میریزین میارین، برای اون خورنده لذت بیشتر ایجاد میکنه. حالا شما اگه یه آدمی داشته باشین که دو وعده غذا نخورده، اون دیگه اصلا چینی و ملامین و پلاستیک و یه بار مصرف نمیفهمه، غذا رو با ظرفش میخوره. چرا؟ چون اون الان اون انقدر گرسنگی برش غلبه کرده دیگه اون به ظرف کاری نداره. ولی حالا ما چون مثلا روزی سه وعده غذا میخوریم، همیشه نیمه سیری موقع غذا خوردن، اینه که حالا اگه مثلا توی ظرف چینی بیانید صدای خوردن قاشق روی آهنگ قاشق تو ظرف چینی که میشنویم، اشتهامون تحریک میشه. ما میگیم اشتهامون تحریک میشه، ولی اون که دو وعده غذا نخورده دیگه تحریک لازم نداره، اون بدون هیچ مقدمه غذا رو میخوره. اینه که جواب فرمایش شما این تفصیلش بود، اجمالش اینه که نخیر، هیچ لزومی نداره، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. این سر جای خودش. ما البته آثار رو نفی نکردیم، به ما گفتن، به ما گفتن اگر کسی اهل بیداری نیمه شب نباشه به جایی نمیرسه. ما اینا رو نمیدونیم که چه سری توی بیداری نیمه شب هست. خداوند به پیغمبرش میفرماید که فتهجد بهی نافلتن عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا. بعد میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. میگه پیغمبر ما میخوایم یه قول ثقیلی رو به تو القا کنیم، نیمه شب بیدار شو. از این آیات معلوم میشه که بیداری نیمه شب برای انسان ظرفیت ایجاد میکنه. بزرگان هم از همین استفاده کردن، گفتن کسی که بیداری شب نداشته باشه به جایی نمیرسه. بله. جواب این فرمایش شما اینه که خیلی جوابش سخته. جوابش یک کلمه نیست. جوابش اینه که ما یه وظیفه‌ای در قبال انسان‌ها داریم، باید به اون وظیفه‌مون عمل کنیم. خب حالا من چند تا کلی میگم، این کلی ها مثل یه ترازوهایی خیلی کمک میکنه به پاسخ سوال شما. یه کلی اینه که در قالب حالات ما رو به رفق و مدارا دعوت کردن. در قالب حالات، یعنی شما وقتی روایات ارتباط با مردم رو میبینی، غالبا در روایات به ما گفتن با رفق و مدارا رفتار کنید. این یه کلی. کلی دوم قرآن کریمه. قرآن کریم میفرماید ادفع بالتی هی احسن و سیئه، به بهترین شکلی سیئه رو دفع کن. تعبیرش بسیار عمیقه، نمیگه مسیء رو دفع کن، میگه سیئه رو دفع کن. ما در روایات سیره رسول الله، در سیره اهل بیت موارد فراوانی داریم. میگن یه شخصی که علاقمند به خلیفه دوم بود، دائما وقتی امام موسی بن جعفر رو در مسجد میدید به امیرالمومنین توهین میکرد. تا امام میدید توهین میکرد به امیرالمومنین. حالا شما میگه ما بودیم، ما حسابی با برهان قاطع خدمتش میرسیدیم. اصحاب حضرت به حضرت گفتن اجازه بدین که ما اینو دخلشو بیاریم. حضرت فرمود که اینو به خود من واگذار کن. یه روزی حضرت سوار استرشون شدن، وارد مزرعه این بنده خدا شدن، همینطوری رد شدن از روی محصول کشاورزیش، اینم شروع کرد به داد و بیداد کردن و حضرت رسیدن تا کنار اونجایی که این داشت زمینو بیل میزد. بعد بهش فرمودن که یه خورده باش مزاح کردن، کم باش خندیدن و شوخی کردن و بعد گفتن که چقدر هزینه کردی؟ گفت 100 دینار. گفتن چقدر امید داری که برداشت کنی؟ گفت من که نمیدونم چقدر برداشت کنم، از حالا دارم میگم چقدر امید داری. گفت امید دارم 100 دینارم سود ببرم. حضرت همونجا 300 دینار درآوردن دادن بهش. بعد برگشتن. از فردای اون روز هر وقت این آدم امام کاظم رو میدید میگفت که خداوند الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالتشو در کجا قرار بده. اینو میگن رفق، یعنی مدارا. بعد امام به اصحابشون فرمودن کدومی که از این دوتا بهتر بود، کاری که شما میخواستید بکنید یا کاری که من کردم. حالا شما ببینید، امام کاظم با این عمل خودش سیئه رو دفع میکنه، اونا میخواستن مسیء رو دفع کنن، میخواستن یارو رو بزنن بکشن، اما حضرت کاری کرد که سیئه دفع شد، یعنی عمل زشت از بین رفت. باز توی این وادی ما روایات فراوانی داریم، به ما میگن سل من قطعک، اونی که باید قطع ارتباط میکنه تو باش ارتباط بگیر. وقت من حرمک، کسی که محرومت میکنه بهش عطا کن. پس تا اینجا همش شما دارید از رفق و مدارا و عمل عکس العمل برعکس دارید پیام میشنوید. تا اینجا درست شد؟ حالا یه جمله بسیار کلیدی کنار اینا هست. قیچی رو اگه شما این تیغش رو بردارید دیگه قیچی نمیکنه، از کار میفته. قیچی دوتا تیغه میخواد. این تیغه دوم این بحثه، خیلی این جمله ارزشمنده. امیرالمومنین در نامه 31 به امام حسن میفرماید که اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. رفق یعنی مدارا، خرق متضاد رفقه. یه جاهایی رفق باعث خرق میشه، فارسی شو بگم، چو با سفله گویی به لطف و خوشی فوزون گرددش کبر و گردن کشی. چو با سفله گویی به لطف و خوشی فوزون گرددش کبر و گردن کشی. یه کسی وقتی که یه حرف آب نکشیده میزنه باید دوتا بذاره روش جوابشو بدی، اون تربیتش به اینه. منتها تشخیص این موارد کار سختی. یه مواردی از طرف سفله است، تو روایات ما میگه با متکبر با تکبر رفتار کن چون تربیتش بمونه. همین دینی که داره دائما به رفق و مدارا و عمل برعکس و دفع به احسان داره صحبت میکنه، همین دین داره به شما میگه اذا کان الرفق خرقا کان الخرق رفقا. یه کسی هست باید یه جایی بهش رو ترش کنی، یه جایی باید فریاد بزنی، یه جایی احتیاج داری که در مقابلش بایستی، یه جایی احتیاج داری در مقابلش تکبر به خرج بدی. امیرالمومنین میگه اذا کان الرفق خرقا، یه جایی هست که اگه مدارا کنی داری خرابش میکنی با این مدارا. اینجا خلاف مدارا مداراست. یه جایی هست که اگه محبت کنی داری فاسدش میکنی، اینجا تربیتش به خشونته. منتها این تشخیصش دیگه چیزی نیست که ما الان اینجا بتونیم بحث کنیم، تشخیصش به مورد بستگی داره. یه مواردی هست آدم میبینه طرف باید که بشونی سر جای خودش. عرضم به حضور شما که من رفته بودم مکه، یه نزدیک چرخی ها خیلی بیادب بود، عربی بیادب بود، سر یه پیرمرد ظاهر ایرانی شروع کرد داد و بیداد کردن. منم یه دفعه صدام بردم بالا، یه آیه قرآن خوندم با صدای بلند، عقب نشینی کرد. گفتم که اگه من محرم نبودم بهت میگفتم کدوم ما زورمون کمتره و کدوم زورمون بیشتره. ایونا اشد و اقل و ناصرن. این آیه رو با صدای بلند خوندم، بیچاره عقب نشینی کرد. اون بنده خدا ظاهرم نشد. اینا اینجا نمیشه که ایا الاخ العزیز ساکت باش، این هرچی میگفتی این آتشش میرفت بالاتر. این احتیاج داشت که یه تندی باش بکنی. یه جایی هست که یه تندی، یه برخورد و یک عرض به حضور شما که شدت عمل کارو اصلاح میکنه. عرضمو با این مطلب تمام میکنم که شما تو جامعه جامعه اعتباری، تو جامعه اعتباری نگاه میکنی یه حکومت، حکومت کارش چیه؟ حکومت تمام اجزایش خدمت رسانیه. تمام وزارتخونه ها خدماتیه، مثلا وزارت بهداشت خدمت رسانیه، وزارت راه خدمت رسانیه، وزارت بازرگانی، همه وزارتخونه هایی که ساختار یک حکومت هستن همه کارشون خدمت رسانیه. ولی همین حکومت که تمام وزارتخونه هاش خدمت رسانیه و عناوینش، همین حکومت نیروی انتظامی داره، همین حکومت زندان داره. ولی حکومت همه مردم جامعه رو نمیگیره بکنه تو زندان، همه وزارتخونه هاش هم برای برخورد نیست، ولی یه جایی تو جامعه برای برخورد گذاشته. یه کسی هست که دیگه با فرهنگ و تربیت و سخنرانی و با مهر و لطف و خوشی این اصلاح نمیشه. این احتیاج به خرق داره. نمیدونم جوابتون رو گرفتین یا نه. عرض کردم این در سر جای خودش ملامت کردن با برخورد کردن دو تا امره. یه وقتی هستش که شما در خلوت خودتون میخواین بشینید اینو بر اساس این امر خودش کارش تو ذهنتون ملامت کنی، ما حق نداریم احدی رو تو این عالم ملامت کنیم. این مربوط به ملامت، ملامت یه امر شخصیه. اما یه وقت موضوع سخن در رفتاره که من حالا با این میخوام چطوری رفتار کنم. خب اینو من اگه بخوام باش با لطف و خوشی رفتار بکنم، این دائما گردن کشیش اضافه میخواد بشه. یه جایی باید باش برخورد کنم. من خودم تو کار معلمی الان 25-6 سالی که شاید به اندازه انگشت یه دونه دستم با کسی برخورد نکردم. همین امسال یه جایی تشخیص دادم روز اول مهر یه برخورد خیلی شدیدی کردم با یه مجموعه. بعدم که اومدم بیرون همه گفتن احسنت، خیلی تمیز و مرتب همه درست شدن، چون دیدم اینا همون چه با سفله گویی به لطف و خوشیه. من تا الان نمیتونم اینو تسری بدم. این در مورد قوه تشخیص میخواد که شما اینجا تشخیص بدی که الان باید برخورد کنی. مگه الان ما تو رفتارمون با خود فرزندمون ما همیشه میگیم میخندیم مگه؟ یه جای شما احتیاج داره سکوت کنی، یه جای باید اخ کنی، یه جای باید فریاد بزنی. منتها لازمش اینه که آدم خودشو اصلاح کنه. اگر آدم خودشو اصلاح کنه، اونجایی که داره فریاد میزنه برای تشفی نفس نیست. معمولا چون آدم ها خودشون اصلاح نکردن، فریادشون برای شفای خودشونه، عصبانی میشه، داد میزنه. ولی اگه کسی واقعا خودشو اصلاح کرده باشه، بنا داشته باشه خودشو اصلاح بکنه، بنای بر تربیت داشته باشه، اون فریادش هم تربیته، سکوتش هم تربیته، خندش هم تربیته. ما از پیغمبر که پیغمبر رحمته مواردی داریم که پیغمبر به شدت عصبانی میشد. مواردی داریم در سیره رسول الله که میگه طرف اومد با پیغمبر شروع کرد کلکل کردن، پیغمبر آنچنان عصبانی شد که رنگ صورتش تغییر کرد. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه هرگاه رسول خدا عصبانی میشد، عدی و یارای مقابل با پیغمبر نبود. منتها عصبانیت‌های پیغمبر همشون عصبانیت‌های مربوط به تربیت بوده، هیچ کدوم شخصی نبوده که به خاطر خودش، شخصیت خودش یا منافع خودش عصبانی بشه. یه سوال دیگه جا داریم. نتیجهش این میشه که آدم باید دائما نسبت به عمل کرده خودش مظنون باشه. ما در روایات مؤمن داریم که مؤمن صبح نمی کنه الا اینکه نفسه مظنونن زاریان علیه، خودش پیش خودش مظنونه. هیچگاه به اون چیزی که مربوط به خودش اعتماد و تکیه نداره و دائما حال مؤمن حال استغفاره. این حال دائمی مؤمنه. ما که مأمور به واقعیت نیستیم، که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، تلاشمونو میکنیم برای دستیابی به وظیفه، بعدم که عملو انجام دادیم استغفار میکنیم. نه، قضا با قدر فرق داره. قضا احکام ثابت عالمه، قضا احکام ثابت عالمه. قضا مثل قانون اساسیه که تغییر نمیکنه. قدر اندازه‌گیری این عالمه، احکام این عالمه. قدر مثل این میمونه که میگی نقشه تهران اینه، این قدره. قدر اینه که میگی مسیرها اینه، این راه سعادته، این راه شقاست، این طراحی عالمه. طراحی عالم میشه قدر. این عالم اینطوری طراحی شده که ایمان محصولش رستگاریه، کفر محصولش شقاست. این طراحی عالمه. این طراحی رو من و شما نمیتونیم بشکنیم. این طراحی نامش قدره. ثابتات قضاست. طراحی هایی که من و شما با انتخاب خودمون میتونیم از توش حرکت بکنیم قدره. این داستان قضا و قدر. خیلی خلاصه اینه. خب فکر کنم یه سوال دیگه جا داریم. 3 دقیقه وقت داریم. مجریه تلویزیون هست. جواب این سوالتون توی یه جمله کوتاهه. امیرالمومنین میفهمد که من عرف نفسه عرف غیره. کسی که خودشو بشناسه دیگران هم میشناسه. اینجا یه سطحی از معرفت هست که لزوماً نیاز به تجربه یا از این جنسی که شما میگین نداره. داستان داستان معرفت. اگر کسی به مقام معرفت نفس دست پیدا بکنه، علم این امورم پیدا میکنه. این خلاصش. خب خسته نباشید. ما انشالله از فردا شب به مدت 10 شب برنامه داریم در مدرسه توسعه ده ونک، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه انصاری آزاد، مدرسه توسعه، ساعت 7:30 شب. بله، از شب اربعین شروع میشه تا آخر ماه صفر. حالا اونجا یه بحثی داریم راجع به، اسمشو هنوز تعیین نکردم، ولی یه کتاب مرحوم فیض داره به نام شرح عجایب قلب، راجع به اون میخوایم بحث بکنیم. ساعت 7:30 شب از فردا شب. بله، صوتاشو انشالله میذاریم. خدا نگهدارتون. شیخ بهایی شمالی، کوچه انصاری آزاد، مدرسه توسعه.